بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد. و آله طیبین طاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الاردین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه وارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه واجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. یکی از مهمترین حقایق هدف انسان است و اینکه نهایت کار انسان کجاست، مقصد انسان کجاست. هدف اون نهایت حرکت تکاملی انسانه. انسان در مسیر تکامل خودش در حال حرکته. هدف یعنی این حرکت در نهایت به کجا می انجامد، سرانجام این حرکت کجاست. تا اینجا هنوز خیلی مطلب روشن نیست که هدف یعنی چی. همه ما درباره هدف شنیدیم، زیاد هم گفتند، زیاد هم شنیدیم، اما واقعا هدف که میگیم یعنی چی؟ اگر معنی واقعی هدف رو بفهمیم متوجه میشیم که هدف جایی بیرون از خود ما نیست و این در تعریف خود هدف نهفته است. هر انسانی که متولد میشه این شروع حرکتشه، شروع راهشه. این نهایتاً به چه موجودی تبدیل خواهد شد؟ وقتی گفته می شود که هدف انسان چیست، جمله عبارت دیگرش اینه که نهایتاً این انسانی که الان متولد شده نهایت کار به کجا خواهد رسید. به کجا خواهد رسید یعنی چه خواهد شد. هدف جایی، مکانی بیرون از ما نیست. هدف جایگاهی درون ماست، نه جایی. اگر یک دانه سیب رو ما در خاک قرار بدیم و ازش مراقبت کنیم، این دانه سیب نهایتاً به کجا خواهد رسید؟ تمام این تعبیراتی که ما در مورد هدف به کار میبریم تعبیرات باطنی ظاهری نیست، یه معنای دیگری اراده شده. میگیم این دانه سیب نهایتاً به کجا میرود؟ اگر کسی بخواهد که دقت کنه در کلام ما میتونه از ما اشکال بگیره، بگه که دانه سیب که جایی نمی رود، دانه سیب در همین خاک که قرار گرفت از همین جا هیچ جای دیگه نمیره. منظور از این که این دانه سیب به کجا می رود این است که تبدیل به چه چیزی خواهد شد. این تبدیل شدن رو اسمش رو گذاشتیم به کجا می رود. گاهی میگیم که این دانه سیب در حرکت است، تعبیر مبدأ و هدف، بین مبدأ و هدف یه حرکتی میخواد که از مبدأ حرکت کنه نهایتاً به هدف برسه. این دانه سیب در حال حرکت است. اگر به ما اشکال کنند که دانه سیب جایی نمیره، حرکتی نداره، از همون اولی که در دل خاک قرار میگیره همین جا هست، همین جا هم ریشه میدواند، همین جا هم ساقه تولید میکند و درخت میشه و برگ میده و میوه میده و سیب میده. این سیب ها اولش شکوفه است، بعد تبدیل میشه به سیب، این سیب هم اولش کاله، کم کم رسیده میشه تا موقع چیدنش برسه. این دانه سیب جایی نرفت، حرکتی نداشت. خوب دقت کنید، میگیم منظور ما از حرکت نه یعنی انتقال از جایی به جایی که بگی خب این دانه سیب ما در نیاوردیم از تو خاک ببریم یه جای دیگه دفن کنیم، نه ما این کار رو نکردیم، از جایی به جایی منتقل نکردیم که بگی حرکت کرد. میگیم پس چرا میگی حرکت کرد؟ میگیم حرکت همیشه انتقال از جایی به جایی نیست، انتقال از جایگاهی به جایگاهی هم حرکت است. این دانه بود، تبدیل شد به ساقه، تبدیل شد به تنه، تبدیل شد به ریشه، تبدیل شد به برگ، تبدیل شد به میوه. این تبدیل شدن از جایگاهی، جایگاهش چی بود؟ دانه، بذر. به چه جایگاهی؟ به میوه. به چه مقامی؟ میوه، درخت، درختی که میوه میدهد. این جایگاهو پیدا کرد، این مقام رسید. این هم حرکته، این هم حرکت. ما باید اینجا اول یه مقدار در الفاظ توجه کنیم که این ذهن ما آلوده به ظاهره، آلوده به معانی و مفاهیم کودکیه. انسان که بزرگ میشه و میخواد فکر کنه، وقتی در حال فکر کردنه باز هم از الفاظ میخواد استفاده کنه، چه موقعی که خودش فکر میکنه پیش خودش، چه موقعی که این فکر خودش رو میخواد به دیگران منتقل کنه. با الفاظ این کار انجام میشه. ما اگر الفاظ رو درست نفهمیم، معانی از الفاظ در ذهن ما باشه که معانی دوران کودکی ماست، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما نمیتونیم درست فکر کنیم، نمیتونیم حقایق رو اونگونه که هست بفهمیم و بشناسیم. میگن سیر الالله، سیر یعنی چی؟ یعنی حرکت، حرکت رفتن. خب معنایی که از دوران کودکی در ذهن ما در مورد رفتن و حرکت هست، انتقال از جایی به جای دیگر. این همین معنا رو ما حالا که بزرگ شدیم میخوایم در مورد حقایق و معارف بلند الهی، قرآنی، روایی، اینا همینجور به کار ببریم. میگیم خب معلوم میشه سیر یعنی رفتن. ما الان کجا هستیم؟ اینجایی که الان هستیم باید نباشیم. خب کجا باید باشیم؟ باید بریم به سمت خدا. خب بگردیم ببینیم خدا کجاست، ببینیم که کجا باید بریم. سیر الالله دیگه، میریم بیرون دنبال خدا میگردیم. میگیم خب بریم تو کشورهایی که تا حالا نرفتیم ببینیم خدا اونجا هست، اگر نه اونجا نیست بریم در کرات دیگه، شاید اونجا باشه. بریم در اعماق اقیانوس ها بگردیم. این ذهن بدوی کودکان است. توجه نمیکنه که حرکت همیشه حرکت بیرونی نیست، ما حرکت درونی هم داریم. یه دانه سیب چجور حرکت درونی انجام میده؟ خورده خورده تبدیل میشه به درخت سیب و شاخ و برگ و میوه. یک دانه سیب چقدر دانه های سیب تولید میکنه؟ این حرکت بیرونیه یا حرکت درونیه؟ ببینید الان ما برای اینکه مطلبمون رو در مورد انسان توضیح بدیم، متوسل شدیم به مثالی در مورد یک گیاه، در حالی که این مثال از جهتی مقربه و از جهاتی مبعده. باز یعنی حساب انسان باز با این گیاه فرق میکنه. این گیاه در بیرون یه نمایی داشت، این دانه شکلش تو بیرون و تو خارج وقتی تو خاک رفت و حالا که سر از خاک در آورد این شکلش عوض شد. درست حرکت در خود این دانه بود، خود این دانه تبدیل شد به یه چیز دیگه، یه شکل دیگه، یه رنگ دیگه، یه قالب دیگه. آیا حرکت انسان هم در درون خودش به سمت هدفش اینجوریه، یعنی شکلش هم عوض میشه. یعنی انسانی که به کمال نهایی خودش رسیده قیافش تغییر میکنه، حتی این تغییر هم درش نیست. بگم بخور، بگم بخور، بخور، تو رو خدا بخور، تو رو امام زمان بخور، تو رو ابوالفضل العباس بخور، هی قسم آیه که بخور. میگه خب آقا میخوام بخورم، آخه چی بخورم؟ آقا یه چیزی بیار که من بخورم. من خودم گرسنه‌ام. من گرسنه‌ام، تو به من میگی بخور؟ تو به من معرفت بده، تو به من غذا بده، غذایی که به درد من بخوره، برای من مفید باشه، بیار. وقت بعد اگه من نخوردم، وقت هر چی خواستی بگو، قسمم نمیخواد بخوری. خدا رو به من معرفی کن، بعد به من بگو عبدش باش. اولیاء خدا رو به من معرفی کن، بعد به من بگو مطیعشون باش. دیگه گفتنم نمیخواد، دیگه گفتنم نمیخواد. گفتنش از باب این است که میخوایم بگیم مطیع این باش. وقتی میخوایم اونو معرفی کنیم، اینجا کلمه اطاعتو به کار میبریم. وقتی میخوایم بگیم که این غذاست، میگیم این غذا رو بخور، این غذا رو بخور. و الا بخور که خودمون بلدیم بخوریم، میخوریم. شب و روز داریم میدویم، این دویدن هم حالا همینه که تشنه ایم، گرسنه ایم. گر نتویی باشدی بیشتر این جویها، خواجه چرا میدود تشنه در این کویها. میدویم، داریم میدویم شب و روز. شما اون آب زلال مناسب حال من که به درد رفع تشنگی من میخوره عرضه کن، بعد ببین من میخورم یا نمیخورم. حالا ما چقدر تو این مسیر داریم حرکت میکنیم؟ به جای این که شناخت بدیم، معرفت بدیم، دعوت به اطاعت میکنیم، دعوت به عبودیت میکنیم، دعوت به محبت میکنیم، میگیم دوست داشته باش. اگر اون یه تصویر ناخوشایندی داره تو ذهنش، با گفتن دوست داشته باشم که حل نمیشه. برفرض به شما خیلی ارادت داره، خیلی تلاش میکنه که دوست داشته باشه، وقت دوست داشتن پیدا میشه. به مقداری که به شما ارادت داره دوست داشتن میاد، یعنی به مقداری که به شما معرفت داره، حرف شما رو قبول داره، باز معرفت داره، باز با شما رابطه برقرار کرد، شما رو دوست داره، شما میگی اینو دوست داشته باش. چی شد شما رو دوست داره؟ شما رو میشناسه، میدونه که خیرش رو میخوای، خوبیش رو میخوای. باز شد شناخت مطرحه، باز شما رو شناخت. به واسطه شناخت به شما، شناخت به او پیدا کرد. شناختش رو بالا ببر. میخوای حرفتو قبول کنن، حرفتو بخرن، کلامت نفوذ داشته باشه، با گفتن این که هر چی من میگم شماها بپذیرید. بر شما واجب است که هر چی من میگم قبول کنید. با این حرفا که نفوذ پیدا نمیشه. اگر شما رو شناختند و قبول کردند که حرفای شما شنیدنیه، پذیرفتنیه، به درد بخوره، براشون خوبه، اطاعت از شما براشون مفیده، حب به ذات داره، خودش خودش رو دوست داره، اون میگرده دنبال این که یه کسی رو پیدا بکنه که از این اطاعت کنه، دنبال مورد داره میگرده. اگر دید شما صلاحیت داری، این صلاحیت داشتن خودتو بهش نشون بده. با گفتن درست نمیشه، یه جوری باش. فلزا فرمودن که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید بدون زبان، بدون گفتن. این معناش اینست که نه اینکه صحبت نکنید، سخنرانی نکنید، یعنی دعوت که میخوای کنی، دعوت کنی یعنی بگی بیا، برو، یعنی امر کنی، نهی کنی، میخوای بگی بیا. وقتی اون میبینه که تو صلاحیت این که او بیاد نداری، فرار میکنه. نگو من خوبم، نمیدونی من چقدر خوبم. با گفتن که این دعوت، تو خوب باش با عملت. کون و دعات الناس به غیر السنت کن، خوب باش. بعد ببین اون خودش عط آن است که خود ببوید، نه آن که عطار بگوید. عطار نیشابوری رو نمیگه ها، عطار یعنی عطر فروش. کسی که میخواد عطر بفروشه هی میگه این نمیدونه این عطر چقدر خوب، در این عطر رو بردار یه فوت کن بهش، یه خودی بیاد من ببینم آخه این عطر خوبه یا بده. حاضر نیست این مقدار که این در عطر رو برداره. خب اگر واقعا وجود شما منشأ خیر و برکات، خب واقعا باید برکات و خیرات ازش ساطع و صادر باشه. خب من ببینم صادر ساطع، خب میپذیرم، چرا نمیپذیرم، چرا نپذیرم؟ من دنبالش دارم میگردم، شب و روز دارم دنبالش میگردم. تشنه دنبال چی میگرده؟ دنبال آب میگرده. خب آب عرضه کن ببین میخورن یا نمیخورن. تشنه ها میخورن. این که بگیم تشنه هستی، میگه خودم میدونم تشنه هم. تشنه چی هستم؟ اینو بگو. من خودم رو نمیشناسم، خودم نمیدونم چی میخوام. بچه که بودم خیال میکردم یه چیزایی میخوام، یه فکرایی داشتم، یه تصوراتی داشتم تو ذهنم، این بود که اگر من مثلا به این خواسته برسم دیگه تموم، به همه خواسته هام رسیدم، هیچی دیگه نمیخوام. اینجوریه دیگه، بچه ها تو عالم بچگی خودشون یه خواسته هایی دارن، حالا متناسب با وسع اقتصادی پدر مادراشون که اینا چقدر بتونن خواسته های اینا رو تأمین کنن. این خواسته ها تو ذهن اینا خیلی بزرگ جلوه میکنه گاهی. این یه چیزی خواسته، پدر مادرم نتونستن به مقداری که این میخواد تأمین کنن، این خواسته بزرگ شده بزرگ شده بزرگ شده. ازش بپرسی که تو چی میخوای، اگر مثلا فرض بکنید همه امکانات دنیا رو در اختیارت بگذارن، چیکار میکنی؟ چی میخوای؟ اون به سن خودش، به روحیه خودش، متناسب با فهم خودش، یه وقت میبینی که یه چیزی رو مطرح میکنه که اصلا خنده داره. هر یک از ما بچه که بودیم ببینید چی میخواستیم، خیلی میخواستیم اون چی رو، خیلی میخواستیم. هر چیزی رو که خیلی خیلی میخوای، یعنی خودتو خواسته خودتو تو اون میبینی، ولو خوراکی باشه، ولو پوشاکی باشه، ولو اسباب بازی باشه، فرق نمیکنه. خواسته خود واقعی تو اون میبینی. نگفتیم همه ما خودمونو دوست داریم، حب به ذات داریم و خودمونو از همه چیز بیشتر دوست داریم. حالا ببین چی رو از همه بیشتر میخوای. بچه بودی یه چیزی بود، حالا یه چیز دیگه شد. بچه که بوده گفته میگفت مثلا خیلی دوچرخه دوست داشته، اگر من دوچرخه داشته باشم دیگه هیچی دیگه نمیخوام. یه خورده که بزرگتر میشه میگیرم بابا دوچرخه چیه، این همه دوچرخه بازی کردیم و دلشو میزنه، میگه موتور خوبه، یه دونه گاز میدی خودش میره، یه پا نمیخواد بزنی. کم کم میگه موتورم دهندهی باید باشه، گازی فایده نداره. نمیدونم حالا گازی هست یا نه، ولی قبلنا بود. همینجور مرحله به مرحله که داره رشد میکنه خواسته هاش تغییر میکنه. خیلی جالبه، هیچ ما فکر نمی کنیم راجع به این که آخه چطور میشه که ما همینجور که داریم از دوران کودکی میایم بالاتر خواسته هامون داره عوض میشه. خب نکنه اینایی هم که الان داریم میخوایم بعدن از اینا هم پشیمون بشیم، بگی بابا اینا چی بود ما میخواستیم. به مقداری که مثلا غذا بود، خب به مقدار شکمت که سیر شه، خب این خواست طبیعی نیاز بدنه، خب این. اما این که نه، اینو از همه بیشتر میخواستی، یعنی خواسته خودت نه شکمت، خواسته خودت با خواسته شکمت فرق میکنه. شکمت چقدر غذا میخواد؟ به همون مقدار که یه پرس غذا بخوره بسش سیر میشه. اما غذایی که خیلی خوشمزه است در ذائقه شما خیلی بزرگ جلوه کرده، بزرگ جلوه کرده. یا کمتر خوردی، یا کمتر داشتی بخوری، یا حالا هر چی بوده. چون آدم یه چیزی رو زیاد که بخوره دیگه دلشو میزنه، معمولا اوناییست که کمتر بهش رسیدی. خیلی بزرگ جلوه کرده که بگی اینو من باید بخورم، بزرگترین لذت من تو زندگی همینه. این دیگه نیاز شکمت نیست، این نیاز خودته، این نیاز خودته. اگر نیاز شکمت بود به اندازه ای که سیر شی، یعنی پرش شکم و بدنت رو تأمین کنه، بس بود دیگه. این که هرس میزنی، یعنی از اون غذای لذیذ خوشمزه که دوست داری آوردن خوردی سیرم شدی دیگه هم جا نداری، ولی ناراحتی. به جای اینکه خوشحال باشی که سیر شدم الحمدلله، ناراحتی که چرا سیر شدم، چرا دیگه جا ندارم، یا چرا غذا تموم شد بیشتر از این نیست، یا چرا خسته شدم دیگه نمیتونم بیشتر بخورم، خسته شدم استراحتم و خوابم لازم داره، همش که نمیتونه بخوره. از محدودیتهاش رنج میبری، معلوم میشه شما محدود نمیخوای، نامحدود میخوای. خواسته نامحدود خواسته شکمه، فاجعه ای رخ میده. چه فاجعه ای رخ میده؟ قرآن میفرماید که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا فوق دست هاست. ای خدا دست داره، و جا ربک و الملک صفا صفا، خدا اومد. ای خدا اومد، کجا اومد، با چی اومد، مگه پا داره؟ خدا خوشنود شد. ای خدا خوشحالم میشه، ذوقش گرفت، مثلا قش قش خندید. خدا خشم کرد، آها عصبانی هم میشه. این خداست، این خداست که ما میشناسیم اینجوری، این که عین ماهاست، که این یه آدمی است مثلا که این خصوصیاتو داره و دست و پا و چشم و گوش و حقیقت دست چیه؟ حقیقت دست رو داره خدا. دست به این معنی که ما داریم که این که نیست، دست مگه اینه؟ میگیم آره دیگه دست، خودت بگی دست دیگه، دست یعنی این. میگیم آقا این مال بچگیه، این مال دوران بچگیه، اسم اینو گذاشتن دست. دست یعنی قدرت، ید الله یعنی قدرت خدا. اگر بزرگ شده باشه اینا رو میفهمه، بزرگ نشده باشه میگه نه بابا برو پی کار، شما ها چی میگین اصلا، این حرفا چی میزنین، دارین یه چیز دیگه معنا میکنی اصلا. قرآن داره خودش، ظاهر قرآن صریح داره میگه ید الله دست خدا، وقت تو میگی نه یعنی قدرت خدا، متوجه نمیشه. تقصیرم نداره ها، بچه هست، ولو اینکه عالم دهر باشه باش، بچه هست هنوز بزرگ نشده. این مسئله خیلی مهمه، اینقدر مهمه که ما اگر چند جلسه دیگه هم راجع به این بحث بکنیم بازم جا داره، چون هر چی داریم میکشیم از همین قسمت داریم میکشیم، از همین ناحیه، از این دیدگاه بچگانمون، یعنی عقلمون سر جاش نیست، عقلمون تو چشممونه. فلذا الفاظی هم که به کار میبریم الفاظ دارای معانی است که با چشممون میبینیم، معانی رو که با عقل میشه درک کرد رو برای این الفاظ قبول نداریم، میگیم نه نه بابا نمیشه. میگیم انسان هدف داره، هدفش هم تو خودشه. نمیشه. نه چجوری میشه آخه؟ من خودم باید به خودم برسم؟ من چجوری رو خودم را برم؟ از مبدأ به سمت هدف باید را رفت. ما انشالله بخوام بریم کربلا باید را بریم دیگه تا برسیم کربلا. حالا یا با قطار یا با نمیدونم هواپیما یا با ماشین یا با موتور یا با پای پیاده، بالاخره باید یه مسیری رو طی کنیم. من تو خودم بخوام حرکت کنم چجوری آخه را برم؟ من پاهام بیرونه، من رو خودم که نمیتونم را برم، تو خودم که نمیتونم را برم. حالا هدف رفتنیه یا هدف شدنیه؟ قرآن میفرماد چی؟ میفرماد الالله المسیر، به سمت خدا در حال شدن هستید نه در حال رفتن هستید. رفتن دو تا معنا پیدا میکنه، یکیش بچگانه یکیش عاقلانه. اون معنای بچگانش اینیست که با پاد بری بیرون بری برسی، نه. ولی وقتی میگه سیرورت، سیرورت یعنی شدن، شما به سمت خدا در حال شدن هستید، یعنی الان خدایی نشدی بعدن خدایی میشی. خدایی شدن اینم یه حرکتیه، شما باید حرکتی کاشته باشی تا خدایی بشی، کامل بشی، عاقل بشی، بالغ بشی، صفات الهی درت تحقق پیدا کنه. این دانه سیب کجا رفت؟ هیچ جا، جایی نرفت. ولی چی شد؟ سیب شد. دانه سیب سیب شد، نرفت نرفت شد. اینو میگیم حرکت درونی، سیرورت باطنی. حالا همه یه بحث اینجاست که این انسانی رو که خدا خلق کرده، شما به همه انسانها کاری نداشته باش، خودتو در نظر بگیر، هر کسی به خودش توجه کنه. من برای چی خلق شدم؟ چقدر این سوالو شنیدیم؟ همه میگن، همه گفتن، برای چی خلق شدی؟ یعنی چی؟ خود این یعنی چی؟ که من برای چی خلق شدم؟ یعنی من تو این مسیری که دارم میشم آخرش چی میشم؟ اگر یه دانه سیبو به شما بدن بگن این آخرش چی میشه؟ میگی درخت سیب میشه و سیب میده. این یعنی برای چی خلق شده. اگر از شما بپرسن این دانه سیب رو خدا برای چی خلق کرده، میگی برای اینکه این درخت سیب بشه سیب بده. معنی خلق، برای چی خلق کرده، اینه که قراره چی بشه. حالا در مورد انسان، یه بچه انسان متولد شده، میگن اینو خدا واسه چی خلق کرده، برای چی خلق کرده، یعنی قرار این چی بشه. نگو به کجا برسه ها، به کجا برسه نه، باز اونجا تو ذهنت اون بازیای بچگانه رو در میاری و مطلب رو خراب میکنی، میره پی کارش. میگی خب این باید مثلا بره خونه خاله، بره خونه عمه، بره خونه نمیدونم دایی، بره مشهد، بره کربلا، بره نجف، بره مکه، همینجوری تا بعد بره زیر خاک. قراره چی بشه این؟ اگه بگیم کجا میخواد بره، اینجوری میشه، ذهن ما اینجوریه دیگه. بعدم آخرش میگیم بعد بره زیر خاک. خب بعد میگن خب بعد از حال رفت زیر خاک حالا کجا میره؟ حالا بیا و درستش کن، حالا بیا و درستش کن. چون شما یه جایی شروع کردی، به یه معنایی شروع کردی که تا رسوندیش به زیر خاک، حالا رفت زیر خاک، میگه از اینجا کجا میخواد بره؟ این که پوسید که، این که خاک شد که. یه درختم روش کاشتم رفت بالا و این شد درخت، بعدم حالا هرچی دیگه، خاک شد خلاص. حالا این کجا میخواد بره؟ میگی نه این که نیست، این نیست. میگیم خب چیه پس؟ میگی روحشه. ها خب تا اینجاش خوب شد، به خیر گذشت، به خیر گذشت. خب حالا روحشه، روحش کجا میخواد بره؟ روحش کجا میخواد بره؟ میگه خب میره در عالم برزخ. عالم برزخ کجاست؟ خب بعد از این که رفت به عالم برزخ، حالا به عالم برزخ گفتیم مثلا فرض بکنید که بین آسمان و زمین مثلا یه چیزی درست میکنیم میگیم دیگه، خب بعد از اونجا کجا میخواد بره؟ میخواد بره به عالم قیامت. خب قیامت کجاست؟ ببین دنبال جا میگردیم ما، ذهن ما با جا اونس گرفته، همش دنبال یه جا میگردیم. ذهن بچگانه است دیگه، ذهن بچگانه است. وقت علمای ما، من امثال منم، دنبال پاسخ برای سوالات بچگانه مردم که اینا سوال میکنن، خب بگوینیم کجا. من نمیگم که بابا جون این جا نداره، که اصلا از اول تو اشتباه فکر کردی که قرار شد بره جایی، این جایی قرار نبود بره. از اول داری درست فکر میکن، درست فکر کن، مطلب رو درست دریافت کن، بعد میفهمی که این اصلا جایی قرار نبود بره. این قرار بود بشه، این قرار بود تبدیل به یه چیزی بشه، این قرار بود، این دنیایی بود، قرار شد برزخی بشه. قرار بود بره برزخ، بره که یه جایی و بعد بیرون و فلان، نه تو خودشه. این دانه سیب گیاه بشه، این تبدیل بشه به درخت، این تبدیل بشه، این بشه، تو خودش داره این فعل و انفعالات اتفاق میافته. کما این که در مورد خود بدن انسان هم همین اتفاق میافته دیگه. این بچه قراره بشه کودک، قراره بشه نمیدونم خردسال، بعد بشه نمیدونم نونهال، بعد بشه نوجوان، بد بشه جوان، بد بشه میانسال، بد بشه پیر. میگیم کجا میخواد بره؟ نه کجایی نمیخواد بره، همون جا که هست، تو همون خونه هست، جایی بشه دیگه هم نرفته، همون بچه بزرگ شد. قیامت رفتن یعنی قیامتی شدن، یعنی بزرگ شدن، یعنی بزرگ شدن، برسه به جایگاه قیامتی خودش، به جایگاه قیامتی. قیامت جا نیست، جایگاهه. ما در حال شدنیم. حالا همه بحث اینجاست، قیامت کجاست؟ قیامت کجاست؟ باز ذهنتون نره کجاست؟ یعنی قراره به چه جایگاهی برسیم، کی بشیم، کی بشیم، چی بشیم، بشیم نه بریم، کجا بریم نه، به کجا برسیم، چه بشویم، قراره چی بشیم. میگیم بچه باید بزرگ بشه، بزرگ شدن انسان یعنی چی؟ این همون بحث قیامتت دیگه، همون حرف بحث قیامت که به قیامتت برسی، قیامتت برپا بشه. یه صلواتی مرحمت کنید. نشعه های مختلف داره انسان، نشعه دنیا، نشعه برزخ، نشعه قیامت. این دانه سیب مدل های مختلف داره، اول مثلا در دانه، بعد ساقه، بعد برگ، بعد مثلا میوه، نشعه های مختلف. این تبدیل میشه، هی تبدیل میشه، شکل میگیره. تو شکم مادر که بود ظاهرا نگاه کردیم میبینیم اومد به دنیا، اومد به دنیا، اونجا یه خورده جاش تغییر کرد، جاش تغییر کرد، تو شکم مادر بود، حالا اومد تو بغل مادر. اما رشدش یعنی این، رشدش یعنی این که حالا تو شکم مادر بود، حالا اومد تو بغل مادر، نه این نیست رشدش. رشدش یعنی چشمش بسته بود، جایی رو نمیدید، گوش کار نمیکرد، دهان کار نمیکرد، تمام این گوارش اینا بیکار بود، حالا از همه اینا داره استفاده میکنه، چشمشو باز کرده، داره حالا میبینه. یه وسائل و ابزارهایی تو وجودش بود که اینا اونجا به کار نمی اومد، حالا اینجا اینا به کار افتاده. این یه رشد دیگه، لازم نیست جا عوض بشه، به جا ربطی نداره، رشد کرد. بچه که هست نمیتونه یه وزنه 50 کیلویی رو بلند کنه، بزرگ که میشه میگیم ها این عضلات شکل گرفت، قوی شد، حالا این وزنه 50 کیلویی رو بلند میکنه، جاش لازم نیست عوض بشه، که اصلا ربطی به جا نداره، این داره تغییر میکنه، این مال جسمشه، مال جسمش. حالا آیا انسان همینه یا ابعاد وجودی دیگری داره به نام برزخ و قیامت؟ ما فقط همین دست و پا و چشم و گوش و اینا رو میبینیم، خیال میکنیم انسان همینه، تموم شد. نه، تو وجود انسان یه بعدی وجود داره، یه عالمی وجود داره خیلی بزرگتر از این عالم ماده و جسم و ظاهر، به نام عالم برزخ، که اون عالم خصوصیات خاص خودشو داره، ویژگی های خاص خودشو داره، و باز یه عالم دیگری وجود داره بسیار مهمتر و جدیتر و بزرگتر از این دوتا عالم، به نام قیامت، که حقیقت جان انسان همون قیامتشه، خود واقعیشه، خود خودشه. این مراحل رو باید انسان طی کنه، از جسم و برزخ عبور کنه، به خودش برسه، یعنی به قیامتش برسه، قیامتش برپا بشه. مثل این موشک های سه زمانه دو زمانه که اینا رها میکنن، یه موتورهایی به اینها وصل میکنن برای اینکه این موتورها روشن بشه اینو ببره بالا، میخواد بره مثلا کره ماه، میخواد بره تو مدار کره زمین قرار بگیره. این موتور که روشن میشه، این موتور اولش روشن شده، شما نگاه میکنی میگی این موشک چرا انقدر بزرگه، حال نمیشد یه دونه کوچیکتر بفرستن؟ میگه خب اینا چی میخوان بفرستن؟ میگن آره یه دستگاهی کامپیوتری اینو میخوان بفرستن تو مدار. میگی دستگاه کامپیوتری انقدره؟ خب اینو انقدر حجم و انقدر طول و عرض و موشکایی که نشون میدن دیدید چقدر بلنده، چقدر قطوره، اینا رو لازم نداشت، این یه ذره بود دیگه، این اصلش این بود. میگن نه اینا موتورشه، خودش نیست که، موتور موشکه نه خود موشک. میگه خب موتورشو که من الان دارم میبینم، موتوری که روشن کردن الان آتیش داره از تهش میاد، اینم باز یه تیکشه، باقیش باز خیلی زیاده، بازم خیلی بزرگه. میگن این موتور اوله. میگی دیگه موتور اول چیه، موتور دوم چیه؟ یه موتور مگه بیشتر میخواد؟ یه دونه موشک میخوان هوا کنن سه تا موتور میزنن بهش. میگن این موتور کار میکنه تا اینو میبره تا یه جایی، بعد به اونجا که رسید این موتور دیگه اکار میافته، سوختش تموم میشه، نمیدونم اصلا ابه میره، این موتور رو رها میکنه. از شکم مادر که میاد بیرون، جنینو که توش زندگی میکرد تو شکم مادر، اونو جفت و جدا میکنه، جدا میشه و میدزن دور، میره اصلا پی کارش، میاد بیرون. وقتی میاد بیرون ما نگاه میکنیم میگیم که این انسانه، این انسانه، اشتباه میکنیم، این که هنو انسان نیست که، این حالا میخواد انسان بشه، این الان هنو موتوره، این همون موتور دومه، موتور دوم شروع کرد، موتور دوم روشن میشه، باز میبرش، میره بالا، اینقدر میره تا این موتور دومم عمرش تموم میشه. میگن مرد، خدا رحمتش کنه، مرد. موتور دوم رو رها میکنه، اون تو فضا رها میکنه، پودر میشه، ابه میره. این ما میبریمش زیر خاک، میبریمش زیر خاک، میگیم این موتور دومش بود، میخواست رابره با این را میرفت تو خیابونا، میخواست نگاه کنه با این چشمش نگاه میکرد، با این دست کار میکرد، همینجور با این شکم غذا میخورد و این موتور دومش بود. موتور دومم دفنش میکنی، موتور اول اون جفتش بود که دفنش کردیم، جنین، موتور دومم این بدنش که اینم دفنش کردیم، هنو خودش هست و هنو خودش داره میره. موتور سوم روشن میشه، موتور سوم موتور برزخشه، هنوز به مقصد نرسیده، هنوز تا مقصد راه داره. موتور سوم راهو میبره این موشکو تا میرسونه به مدار و مقصد. به مقصد که رسون موتور سومم جدا میشه، یعنی برزخ هم باز هنوز موشک نیست، نه اینم موتوره، موشک موتوره، وسیله است، ابزاره، کمکه. نعمل آن دنیا علی الاخره، خوب موتوری این دنیا برای آخرت، این دنیا برای آخرت خوب موتوریه، ازش استفاده کنید، با موتور دنیا خوب حرکت کنید به سمت مقصد برید. وقتی رسید به مقصد دیگه موتور نمیخواد، رفت تو مدار قرار گرفت. حالا تو مدار خودش اونجا تو تأثیر جاذبه زمین و ماه و منظومه و فلان و بسار در حال گردشه دیگه، خودش میگرده، موتور نمیخواد، اون خودش یه مداره، تو اون مدار در حال چرخش، معلقتن به عز قدسه، که در عز قدس الهی معلق و در حال گردش. اون میگرده دیگه، موتورم نمیخواد. خب تا وقتی که رو زمین بود شما نگاه میکرد میگه خیلی بزرگی بابا، اینه موشه، میگفتن نه آقا این نیست، این نیست، میگفت نه اینه دیگه، من دارم میبینم، چشمم که به من دروغ نمیگه، میگه اینها اینه، میگن بابا اینا موتورشه، اینا ول میشه، اینا میره جلو، اینا رو میندازه دور، اینا آشغاله. اینا آشغاله، اگه آشغال نبود اینا رو دور نمینداختن که، اینا ارزش نداره، اینا ارزش داره فقط به اندازه این که اینو ببره. اصل کار اون کلاهکیست که این توش اون دستگاه های نمیدونم کامپیوتری و فلان و ایناست که محاسبات و اینا انجام میده، اصل کار اونه. همه فکر ما متمرکز شده رو این موتور که میگیم این دیگه، ما میگن کی هستی، میگیم همینیم، اینا داریم میبینی دیگه، کیم من اینم. آیا واقعا همینی؟ کی معلوم میشه اینی؟ الان معلوم نمیشه که اینی، زود نگو اینم، بذار وقتی جدا شد، وقتی مردی، بعد وقت نگاه میکنی میبینی که این نبودی که، این نبودی که، اینو که دفنش کردن، اینو که خاک شد، این که پوسید، این که بو گرفت و ابن رفت، تموم شد، این چیز این نبودی که. میری تو برزخ باز زود قضاوت نکن، نگو اینم، حالا صبر کن، حالا بذار در نفخ سور دمیده بشه، نفخ سور اول، نفخ سور دوم، قیامتت برپا بشه، بعد او وقت میفهمی کی هستی. حالا همه ی انبیا و اولیاء خدا اومدن به ما بگن ای انسان تو این نیستی ها، عجله نکن در قضاوت، زود نگو من اینم، نه این نیستی، تو اون بعد قیامتی هستی که تو خودته، در جانته، در حقیقت وجودته، در فطرتته، فطرت الله التي فطر الناس عليها فاقم وجهک للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها. رو تو به اون کن، اینقدر این موتور رو نگاه نکن، این موتور رو ول میکنه میره، تموم میشه، این میپوسه بین میره، حقیقت تو این نیست، این برات بزرگ جلوه نکنه، جدی نگیرش، اینقدر جدی نیست، اینقدر قصهشو نخور. اینو خدا خلق کرده برای پوسیدن، برای خاک شدن، برای دفن شدن، برای بو گرفتن، برای تعفن. اد دنیا جیفه، اینو خدا برای تعفن آفریده، اما تو رو برای بهشت خلق کرده. تو خودت بهشت داری، خودتو پیدا کن، یعنی هدفتو پیدا کن. یعنی بفهم که برای چی خلق شدی، یعنی ببین که قراره چی بشی. نگاه نکن الان چی هستی، الان همین موجوده چیه فلان، به قول علما حیوان بالفعل. نگاه نکن الان چی هستی، دوراندیش باش، تدبر کن، عاقبت کار رو ببین، عاقبت خودت رو ببین. ببین که قرار چی بشی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.